فصل پنجم ساعت 11:30 بود. جیرجیرک ها لای چمن های دم خانهشان سر و صدا می کردند. ما هم روبروی پنجره اتاق پیر انتظار لویی و مارتیه را می کشید. دیر شده بود. از بچه ها خبری نبود. پیر از 11:45 لبه پنجره نشسته بود و جاده را می پایید. پیر بیتاب بود. آیا بچه ها را دستگیر کردند؟ چرا حساب همه جایش را نکرده بود؟ یعنی تنهایی به سمت ایستگاه برود؟ اگر بچه ها برسند دم خانه هایشان و ببینند نیست چه می کنند؟ امروز دودولف را توی دهکده دیده بود و دودولف به پیر چشمک زده بود. آیا منظور خاصی داشت؟ امشب خبر تازه‌ای بود؟ شاید دیشب دوباره دودولف تعقیبشان کرده باشد. کم کم پلک های پیر سنگین شد و به خواب رفت. ساعت شهرداری چرتش را پراند. ساعت 11:30 شده بود. معطلش نکرد. جستی زد و خودش را به کوچه رساند. دم خانه لویی و مارتیه پرنده پر نمی زد. چراغ اتاق بچه ها خاموش بود. پیر چند دقیقه به درخت دم خانه تکیه زد. خبری نشد. راهش را گرفت و به خانه برگشت. بچه ها دیشب با او موافق بودند، اما حالا امروز همسر کلاس خانم سوشه دل و دماغ نداشت. آیا نیامدن بچه ها به حال خانم سوشه ربط داشت؟ به خانه رسید. با دلخوری توی تخت خزید و به خواب رفت. با صدای شلیک های هوایی از خواب پرید. مادرش سراسیمه به اتاقش آمده بود.
چه خبره مامان؟ صدای توپای ضد هواییه.
مادر راست میگفت. پیر پشت پنجره پرید. آسمان پر از جنگنده بود.
ساعت چنده؟
1.
فقط نیم ساعت خوابیده بود. تنش از فکر عملیات امشبشان لرزید. اگر الان بیرون از خانه بودند. پیر جنگنده ای را نشان داد.
مامان، چقدر دلم میخواست خلبان جنگنده ها بودم. واقعا شجاعن.
مادر آهی کشید.
وقتی وظیفتو انجام میدی، چه فرقی میکنه چه پستی داشته باشی؟
انجام وظیفه. چه حرف درستی؟ پیر فکر کرد تمام فرانسوی ها به نوبه خودشان برای کشور انجام وظیفه می کنند. جنگنده ای آتش گرفت و راهش را به سمت دریا کج کرد.
دیدی مامان؟ کشید سمت دریا که روی دهکده نیفته.
وضعیت خطرناکی بود، ولی پیر و مادرش پناهگاه نداشتند. فرقی نمی کرد پشت پنجره باشند یا توی رخت خواب. دقایقی بعد صدای گلوله ها تمام شد و دهکده در سکوت فرو رفت. پیر مثل کودکی هایش با نوازش های مادر به خواب رفت. صبح پیر با بیمیلی از خواب بیدار شد. تمام تنش سنگین بود. صبحانه را خورده نخورده به مدرسه رفت. بچه ها پشت پنجره کلاس جمع شده بودند و مثل زنبور وزوز می کردند. پیر پا بلند کرد. توی کلاس، لویی با پدرش و شهردار ایستاده بودند. لویی سر به زیر انداخته بود. پدر لویی و شهردار با خانم سوشه پچ پچ می کردند. لویی هم مرتب سر تکان می داد. پدر لویی دستش را بالا برد و خانم سوشه نگذاشت توی گوش پسرش بخواباند. آخر سر پدر لویی و شهردار غرغر کنان از در بیرون رفتند. خانم سوشه خم شد و بیخ گوش لویی چیزی گفت. لویی لجوجانه سر تکان داد و از کلاس بیرون دوید. بچه ها دورش کردند و سوال های درهم و برهم پرسیدند.
چی شده لویی بابا؟ چرا انقدر عصبانی بود؟
چی شده لویی بابا؟ چرا انقدر عصبانی بود؟
هیچی بابا، دیشب وقتی جنگنده اومدم پریدم تو خیابون ببینم چه خبره، بابام تو خونه علم شنگه بپا کرد.
شهردارم واسه همین اومده بود؟
آره، نمیدونم نصف شبی منو از کجا تو خیابون دیده. به بابام گفته اگه آلمانیه بفهمن کسی بیرون اومده تیکه بزرگش گوششه.
لویی نگاه معنیداری به پیر انداخت. بچه ها پراکنده شدند. پیر نزدیک لویی آمد.
لویی، واقعیت داره؟
آره، پریشب مامور شهرداری من و مارتیه رو تو خیابون دیده، ولی مطمئن نبوده ما باشیم. بعد چغلی ما رو به مامان بابام کرده. اونا هم دیشب الکی خودشونو به خواب زدن و مچمونو گرفتن. ولی خیال تخت، دینامیتا رو درست مخفی کردیم.
مامان بابا چی کارتون کردن؟
هیچی بابا، اصرار که با کی قرار داشتین.
شما چی گفتین؟
گفتیم هیشکی.
به من شک نکردن؟
چرا؟ چون شب قبلش اومده بودی بهت شک کردن.
به مامانم نگن؟
نه، چون مطمئن نیستن مامانتو نگران نمی کنن، مخصوصا چون تازه باباتو. حالا به هر حال فکر کنم باید تنهایی خودت انجامش بدی.
چی؟ من تنهایی از پسش بر نمیام.
باشه، ولی من اصلی کل وسایل رو یه جوری وسط میارم، جاشون دیگه تو خونه ما امن نیست.
سر کلاس درس حواس پیر جای دیگری بود. نباید برود، تنهایی خطر دارد. ولی اگر نرود چه کسی به وظیفه‌اش عمل کند؟ دلش می‌خواست مثل قهرمان‌های جنگ کشته شود، مثل پدرش، مثل آقای پیشون. دلش پر از غرور شد. یا موفق می‌شود یا می‌میرد، عوضش نامش جاودانه می‌ماند. فکر کرد در راه برگشت به لویی بگوید امشب تنهایی دینامیتا را کار می‌گذارد.
پیر؟
صدای خانم سوشه بود. برای بار چندم صدایش کرده بود. بچه‌ها نگاهش می‌کردند. انگار خانم سوشه سوالش را برای چندمین بار می‌پرسید. زنگ تفریح پیر با لویی تنها شد.
اگه مامانمو در جریان نذاشته باشن امشب میرم. فقط بعد از ظهر بقیه وسایلو به دستان برسون.
نکنه به خاطر حرفای امروز من. ببین، نمیخواد خودتو تنهایی به خطر بندازی.
میدونم.
میدونی چقدر دوست دارم همرات بیا؟
آره، نگران نباش، از پسش برمیام.
اگه چیزیت بشه هیچ وقت خودمو نمیبخشم.
چیزی نمیشه، فقط وسایلو به دستم برسون.
توی خانه مادر منتظرش بود.
پیر، خبردار شدی؟
چی شده؟ چی شده؟
رسولد از زندان فرار کرده و به ارتش پیوسته.
آهان،
خوشحال نشدی؟
ها، آهان، چرا مامان، خوشحال شدم.
پس چرا امروز جور دیگه ای هستی؟
نه، مثل همیشه هم. آقای پیشون چی؟
شنیدم به شدت مریضه، خدا بهش کمک کنه.
نکنه بمیره؟
نه بابا، تمام زخمی ها که نمی میرن، زبونتو گاز بگیر.
حرف آخر مادر امیدوار کننده نبود. پیر پی حرف را نگرفت و به اتاقش رفت. امروز بعد از کلاس خانم سوشه پیگیرش شده بود، سوال و جوابش کرده بود، انگار باد برایش خبر برده باشد. خانم معلم از چیزی نامعلوم می ترسید، از چیزی که توی نگاه پیر موج می زد. عصر لویی و مارتیه وسایل را آوردند. پیر کیف مدرسه‌اش را به بهانه ای از خانه بیرون آورده بود. مادرش فکر می کرد با بچه های مدرسه توی پارک می خواهند درس بخوانند. پیر آرام دینامیتا را توی کیف خالی جا داد. مارتیه با نگرانی دستای چابک پیر را نگاه می کرد.
پیر، تو پسر شجاعی هستی. امشب پدرت بهت افتخار می کنه.
شاید. می دونید آقای پیشان مریضه؟
شاید زیر شکنجه زخمیش کرده باشن.
چه وحشتناک.
به خاطر آقای پیشانم شده باید موفق بشم. مارتیه لبخند زد.
حتما موفق میشی.
دلش میخواست وقت عملیات مارتیه هم کنارش بشد، ولی راهی بود که باید تنهایی میرفت. خوشحال بود جای مارتیه امن است. لوی نگاهی مردانه به پیر انداخت و قوت قلبش را زیاد کرد.
برو مواظب خودت باش. نمیخوای منصرف شی؟
نه.
پس برو به سلامت رفیق.
لوی پیر را بغل کرد. گرمای وجود لوی پیر را گرم کرد. پیر راهش را گرفت و رفت. لوی از پشت پرده اشک تماشایش کرد. به چشم پیر بزرگتر و قدرتمندتر شده بود. پیر توی راه دودولف را دید. دودولف گفت پیروزی نزدیک است. یک بار دودولف جان او و لوی را نجات داده بود. چه فرقی می کرد شیرین عقل باشد یا نه؟ انسان که بود. از لمس انسان بودن تنش لرزید. کولش را محکم تر بر پشتش حمل کرد و با دینامیت های روی دوشش از کنار سربازهای آلمانی گذشت. مادر خانه نبود. نشست و تمرین های فردایش را انجام داد. فردا برایش کلمه ای اسرارآمیز شده بود. نمی دانست فردا را می بیند یا نه. بین او و فردا شب سرنوشت سازی فاصله انداخته بود. دلش هوای دریا را کرد. تا ساحل دوید. خودش را به موج‌های کفالود و بیتاب سپرد. تنش از داغی موج‌های آفتاب خورده گرم شد. شناکنان توی دریا پیش رفت. کف پاهایش از شنهای ریز خالی شد. مثل پری سبک روی موج‌ها پیچ و تاب می‌خورد. چشمایش را بست. فقط شلپ شلپ موج‌ها و صدای قاوت قاوت مرغ‌های بالای سرش دریا را از سکوت خالی می‌کردند. به ساحل برگشت. نسیمی خنک دور تنش می‌پیچید و تنش را به لرز می‌انداخت. روی سنگریزه‌های داغ دراز کشید و به آسمان چشم دوخت. لذتی دلخواه توی جانش پیچید. در راه بازگشت توی جاده سربالایی کنار ساحل صدای زنگوله‌ای آشنا را شنید. خودش بود. سه چرخه دوست آلمانیش به اون نزدیک می شد. نمی دانست. شاید برای دیدار او دلش هوای ساحل را کرده بود. دوست آلمانی مثل همیشه به پیر لبخند زد. بعد دست دراز کرد و دست پیر را فشرد. موهای پیر هنوز خیس بود.
آبتنی کرد؟
بله.
لذت داشت؟
بله.
امروز خوشحال به چشمم آمد.
پیر چیزی نگفت.
روز قشنگی هست امروز، نه؟
دریا هم زیباست.
پیر حس می کرد راز مگویش را فاش کرده. دوست آلمانی چشمک زد.
دریا زیبا بود. تو هم دریا را دوست داشت؟ من هم. دریا مثل موسیقی جاودان بود. قبل از ما بود، بعد از ما هم هست. دریا آدم را مثل دوست وفادار دوست می دارد. او از همه چیز آگاه است. وقتی دوستش داشت، دیگر نشد دوستش نداشت.
پیر یاد پدرش افتاد. پدرش دور از همین دریا از دنیا رفته بود. توی چشمای دوست آلمانیش نگاه کرد.
آره، واقعاً دریا رو دوست دارم.
چشمای دوست آلمانی برق زد.
مرد آزاد، تو تا ابد دریا را دوست خواهی داشت. قول می دهم. یکی از شاعران بزرگ شما گفت دریا را دوست داشت، مثل تمام چیزهای دنیا که خوب و بزرگ است، پسرم.
دوست آلمانی روی زین سه چرخش جا به جا شد و دسته ها را گرفت. پیر روی برامدگی فلزی جلوی سه چرخ دست گذاشت.
وایسین، تا حالا وقت نشده ازتون تشکر کنم.
شاید نخواست، ولی همیشه به من فهماند.
ممنونم. از اینکه شما رو شناختم خوشحالم. اگه فرانسوی بودین از دوستی با شما هم خوشوقت می شدم.
من همین حالا هم از دوستی با تو خوشوقت بود.
پیر به لکنت افتاد.
ولی خب فرق می کنه.
چرا؟
پیر جوابی نداشت.
آدم های جهان وقت جنگ هم با هم دوست بود اگه با هم حس مشترک داشت.
شما اینطوری فکر میکنید؟
بله، من مطمئن بود.
آلمانی لبخند غمگینی زد.
شاید تو هم بزرگ شد مثل من فکر کرد.
پیر غرق فکرهایش شده بود. تند تند حرف میزد.
خب من از شما ممنونم. ممنون ممنون برای همه چی. همه چی. میشنوین؟
سرباز دستش را روی شانه پیر گذاشت و موهایش را نوازش کرد.
من هم از تو تشکر کرد به خاطر حرفهایی که زد، نگاه های مهربانانه که کرد. یادت نرفت همیشه دریا را دوست داشت، چون دریا بزرگ بود و هیچ وقت به ما خیانت نکرد.
موتور قرید و راه افتاد. ابر خاکالود پشت سه چرخه کم کم محو شد. پیر زیر لب گفت: به امید دیدار. کوله سنگینش را روی دوش گذاشت. چراغ خواب را خاموش کرد. گوشش را به در اتاقش چسباند. صدایی از توی راه رو نمی آمد. توی تاریکی ترس به او نزدیکتر شده بود. دستش روی دستگیر خشک شده بود. قلبش برای مادرش می زد. صدای قلبش را نادیده گرفت. دلش نمی خواست احساساتی شود. حالا وقت فدا شدن برای وطن بود. اشک مثل سم بود. شجاعتش را می سوزاند. گردهش را صاف کرد. گردنش را بالا گرفت. توی دل از مادرش خداحافظی کرد. دریچه پشت خانه را باز کرد. ریه هایش از بوی علف ها و گل و گیاه ها پر شد. پا به کوچه گذاشت. سایه ها بلندتر و ترسناکتر از شبهای دیگر بودند. از کنار پرچین مزرعه ها راه گرفت. از کنار تاک ها گذشت و به مرغزاری رسید. خوشه های گندم ها توی نسیم به خاکستری می زدند. آسمان از آن بالا نور می پاشید. باد بوی دریا را با خودش می آورد. نسیم از روی گندمزار رد می شد و صدای منظمی می ساخت. راه زیادی رفت تا به عمارت آلمانی ها رسید. چند سرباز جلویش کشیک می دادند. پیر از پشت عمارت به سمت کانال آب دوید. کسی پیر را ندید. او مثل سایه سیاه کوچکی لای اشیا محو می شد. شب ساکت و منجمد بود. قلب پیر از شدت هیجان می تپید. به مصرع رسیده بود. حس سنگین مأموریت را پشت سر گذاشته بود. بلد بود زمین را چال کند و دینامیت ها را کار بگذارد. به نظرش کار آسانی می آمد. فرار مثل آب خوردن بود. به ترسهایش خندش گرفت. روی گودال خم شده بود و با فلز نکتیز خاک ها را می تراشید. عرق کرده بود. باید چاله را بیشتر گود می کرد. چند دقیقه یک بار دست از کار می کشید و گوش تیز می کرد. جز صدای تکان خوردن شاخه های گز صدایی نمی شنید. دو سرباز آلمانی از جاده کناری گذشتند. سربازها بلند بلند حرف زدند. پیر دست از کار کشید و پشت گزها دراز کشید. به گپ و خنده آلمانی ها گوش کرد. سربازها سلانه سلانه رد شدند. ساعت یک و نیمه نیمه شب کارش تمام شد. دستهایش درد گرفته بودند. بوی رطوبت شنها، چوبهای نم کشیده و سنگ چخماق تا مغز سرش نفوذ کرده بود. با دست گلی موهای روی صورتش را پس زد. پیر دینامیت ها و فتیله ها را ته گودال کار گذاشت. با سنگ رویشان را پوشاند. ادامه فتیله را تاباند و از گودال بیرون آورد. چوب کبریتی از جعبه بیرون آورد. لای دو انگشتش نگه داشت. دل دل می کرد. ماهی به دومش رسیده بود. نباید می ترسید. سر چرخاند و اطراف را پایید. راه فرارش را وارسی کرد. باید تا دم مسافرخانه یک کله می دوید. کبریت کشید. فتیله از زیر سنگ ها بیرون زده بود. لرزان شعله را به فتیله نزدیک کرد. فتیله به اشاره‌ای روشن شد. پیر دست و پایش را گم کرد. شعله با سرعتی باور نکردنی فتیله را می سوزند و جلو می رفت. پیر بی اختیار دوید. کیفش را فراموش کرد و تا جان داشت دوید. شاخه ها پیشانیش را می خراشیدند. وقت خزیدن روی زمین زانوهایش ساییده می شد. دستهایش به بوته ها می گرفت اما حسشان نمی کرد. فقط فرار می کرد. به مسافرخانه رسید. چند لحظه بعد قسمتی از راه آهن به هوا رفت. سنگ‌ها و آهن‌ها به هوا پاشید. صدای مهیبی توی هوا پیچید. نور کور کننده‌ای هوا را روشن کرد. پیر صحنه‌ها را نمی‌دید، فقط از دور مجسمشان می‌کرد. چند دقیقه بعد سربازها با پوتین‌های سنگینشان روی جاده دویدند. نورافکنی توی هوا چرخید و فضا را روشن کرد. انگار چند لحظه روز شده باشد. پیر بی هدف داخل گندمزار دوید. آلمانی ها عصبانی بودند. اطراف راه آهن را زیر آتش گرفته بودند. تیرها از بیخ گوش پیر رد می شدند. ناگهان پهلویش سنگینی کرد. دست برد طرف پهلویش. مایه ای گرم پوست دستش را خیس کرد. دوست نداشت لای گندمزار بمیرد یا دست شکارچی ها بیفتد. گاهی شکارچی ها لاشه شکار را چند روز بعد پیدا می کنند. دلش قوت گرفت. قدم هایش را تند تر کرد. گاهی جانش تمام می شد. دوباره به مادرش فکر می کرد و به سمت خانه می دوید. قهرمان ملی حالا کودکی بود که دلش آغوش و نوازش مادرش را می خواست. توی دلش از روی مادرش شرمنده بود. صدای پای آلمانی ها را از دور می شنید. گندمزار تمام شد. پیر شیروانی بالای خانهشان را تشخیص داد اما جانی برایش نمانده بود. افتاد. ناگهان شبحی از تاریکی بیرون آمد و دنیا سیاه شد.
منم مارتیه، نباید برگردی خونه. آلمانی ها تمام راه رو بستن.
پیر مارتیه را شناخته بود. تب داشت و هذیان می گفت.
مارتیه، اگه بدونی.
از حال رفت. دوباره به هوش آمد. مارتیه بالای سرش نشسته بود.
آلمانیا به هم تیر زدن. خیلی درد داره. وای. میخوام برم خونمون. مامانم.
نه پیر، خطرناکه. لویی منتظر ماست. میخوایم ببریمت خونه خودمون.
من به مامانم نگفتم از خونه میام بیرون. حتما الان.
میدونم پیر، خودم بعدم بهش خبر میدم. اینجا خطرناکه، با تیر ما رو میزنن.
پیر تسلیم شد. مارتیه پیر را از مزرعه بیرون برد، پشت دیوار مخفیش کرد و دنبال لویی رفت. صدای سربازهای آلمانی می آمد. پیر سرش را به دیوار چسبانده بود و یکوری لویی را می دید که به طرفش می آید. صدای لویی را شنید.
نه خدایا، یعنی می میره؟ نه، ولی درد داره. باید ببریمش یه جای مطمئن استراحت کنه.
مخفیگاه خودمون تو پارک.
چجوری تا اونجا بریم؟
پشت شهرداری باغچه رو دیدی؟ از اونجا راه داره.
خب خب، درش بازه؟
فکر کنم.
لویی به سمت پیر دوید و سرش را روی زانو گرفت.
ببین پس فطرتو چی کارت کردن؟ دیدنت؟
نه، همه جا رو بی خودی تیربارون می کردن.
تو موفق شدی رفیق، کل مردم دهکده صدای انفجار رو شنیدن.
بچه ها پیر را بلند کردند و کشان کشان به سمت باغچه بردند. مهم نبود از کجا سر و کلهشان پیدا شده، مهم آمدن و رفاقتشان بود. لویی از خیسی خون پهلوی پیر وحشت کرده بود، ولی به رویش نمی آورد. زیر بغل دوستش را گرفته بود و او را همراه خودش می برد. توی باغچه خبری از آلمانی ها نبود. بچه ها در چوبی را پشت سرشان بستند و وارد دالان تاریک شدند. لویی نفس نفس می زد.
پیر، پیر می تونی از دیوار بپری؟
باید بتونم.
با هر جان کندنی بود از دیوار رد شدند و به مخفیگاه رسیدند. مخفیگاه بین شاخ و برگ ها گم شده بود. لویی را روی شاخه ها دراز کردند. مارتی زیر سرش را مرتب کرد.
خوبی؟
آره، ممنون.
پیر از بچه ها پرسید چطور بیرون آمدند. معلوم شد فرار کردند. بعد پیر دوباره یاد مادرش افتاد. حالا حتما با صدای انفجار از جا پریده و دیده پیر در خانه نیست. خدایا، چه حسی دارد؟ اشک از گوشه چشم پیر بیرون چکید. مارتی نگران شد.
پیر، خیلی درد داری؟
نه.
لویی با سر به خواهرش اشاره کرد پا پی نشود.
نگران نباش رفیق، لااقل اینجا خطری نداره.
صدای تکان خوردن شاخ و برگ ها از بیرون می آمد. بوی تمشک های کپک زده توی مخفیگاه پیچیده بود. انگار آنجا جایی خارج از دنیا بود و دست جنگ به بچه ها نمی رسید. طاقت لویی تاخ شد. رفت بیرون تا سر و گوشی آب بدهد. پیر به مارتی نگاه کرد.
مارتیه، تو دختر شجاعی هستی. تا آخر عمر یادم نمیره تو امشب نجاتم دادی.
خودم خواستم همراهتون بیام، پا به پا. چرا چند دقیقه پیش گریه کردی؟ درد کشیدی؟ یا یاد مامانت افتادی؟
پیر سرخ شد و حرفی نزد. مارتی فهمید غرور پیر را نادیده گرفته.
یعنی میخوام بگم نگران نباشی، اگه تا فردا هم نتونی راه بری خودم صبح زود میرم پیش مامانت.
ممنونم، ولی فکر کنم بتونم تنهایی برم خونه.
لباسات خونیه، آلمانیا شک میکنن.
پیر لکه یه درشت خونه روی پیراهنش را نگاه کرد. سر و کله لویی پیدا شد. چشمهای پیر روی هم رفته بود و زیر لب حرفای در هم و بر همی میزد.
دریا رو دوست دارم. دریا با شکوه. دریا خیانت نمی کنه.
لویی و مارتی تصمیم گرفتند بروند سراغ مادر پیر و خانم سوشه.
پیر میشنوی؟
آره.
ما میریم مامان تو و خانم سوشه رو خبر کنیم.
چرا؟
باید ازت پرستاری کنن. لویی میره دنبال خانم سوشه، منم میرم.
لویی دور پیر میچرخید و پوست کنار انگشتش را با دندان میگزید.
نه مارتیه، نمیشه تنهاش بذاریم.
از دست ما که تنهایی کاری بر نمیاد. بجنب، حواستو جمع کن.
بچه ها رفتند. پیر بین خواب و بیداری هذیان میگفت.
آزادی، فرانسه، انجام وظیفه مهمه. مامان منو ببخش.
صدای وحشتناک انفجار پیر را از جا پراند. دیوارهای مخفیگاه هنوز می لرزیدند. روشنایی در هم بر همی از پشت شاخه ها شعله می کشید. پیر خودش را روی زمین کشید. شاخه ها را کنار زد. قصر در شعله های رقصان آتش می سوخت. توده های آدم توی هم می لولیدند. پیر لنگان لنگان جلو رفت. از دیوار کوتاه بالا کشید. نیروی غریزی پیر را به دنبال خود می کشند. نزدیک قصر دودولف از جلوی چشمش دوید و توی تاریکی ها گم شد. کار خودش را کرده بود. جلوتر دوست آلمانی پیر روی زمین افتاده بود. دردی ناشناس وجودش را گرفت. نیرویش تمام شد. کنار دوست آلمانی افتاد و از هوش رفت. پیر از هیاهوی بعد از انفجار بی خبر بود. کودکی بود که آرام و بی صدا گوشه ای از دنیا خوابهای دلخواهش را می دید. وسط جنگی که جهان کودکان را می سوزند و جلو می رفت. ساعتی بعد مادر و خانم سوشه بالای سرش بودند. روز به روز بهتر می شد. مادرش از او پرستاری می کرد. آقای پیشون از زندان آزاد شده بود و آرام آرام به روزهای پر نیروی قبل برمی گشت. خانم سوشه در نبود آقای پیشون کلاس را می چرخاند و بچه ها دوستش داشتند. دوستای پیر مراقبش بودند و او کم کم رنجهای شب حادثه را فراموش می کرد. دیگر گذشته برایش در حاله ای از مه محو و محو تر می شد. روزهای پیروزی نزدیک شده بود، اما پیر دیگر احساس غرور نمی کرد. کار او مثل سوزنی بود که در انبار کاه گم شود. جنگاوران دلاوری های زیادی نشان داده بودند و شجاعت پیر توی دلیری آنها گم شده بود. شهرهای فرانسه پشت سر هم آزاد می شدند. از طرفی چیزی در پیر مرده بود و او دیگر به سرانجام جنگ فکر نمی کرد. به کمک آقای پیشون نامه‌ای برای فرزندان دوست آلمانیش نوشت و پست کرد. پسرهای آلمانی با احترام و دوستی جواب پیر را دادند. پسر بزرگ از پیر تشکر کرده بود که بالای سر پدرش اشک ریخته. نامه ها دوستی بچه ها را روز به روز عمیق‌تر و بزرگتر می کرد. هر سه نفرشان فرزند جنگ بودند و پدرشان را از دست داده بودند. پیر فهمیده بود توی جنگ هم کسانی پیدا می شوند که دوست آدم باشند. آدم ها هم توی جبهه مقابل دوستانی دارند که شاید هنوز هم آنها را نشناخته باشند. مارتیه و لویی وقت و بی وقت به دیدن پیر می آمدند و با خودشان شور و نشاط را به خانه آنها می آوردند. یک روز پیر بیخ گوش لویی اعتراف کرد:
تازه می فهمم جنگ کار بچه ها نیست، ما نباید دخالت می کردیم.
لویی هم به حرف پیر رسیده بود، کم مانده بود بهترین دوستش را از دست بدهد. بچه ها دوست داشتند در صلح زندگی کنند. کودکی سن صلح هست. روزی پیر از مارتی عذر خواهی کرد. نباید جان دوستش را به خطر می انداخت.
منو می بخشی مارتیه؟
ما دوستیم. تو کاری کردی که هممون می خواستیم انجام بدیم. تو مایه افتخاری. ولی اگه بلایی سرت می اومد فکر کن.
زندگی ادامه داشت و لبخند کودکان زیبا ترش می کرد. خبرهای شادی بخشی در راه بود. از حرفهای آقای پیشون معلوم بود از خانم سوشه خوشش آمده. یک روز آقای پیشون پیر را بعد از مدتها به گردش برد. خیلی وقت بود پیر و آقای پیشون دریا را ندیده بودند. راستی که درختهای گز ساحلها را زیباتر کرده بودند و آفتاب موجها و شاخ و برگها و آدمها را درخشانتر کرده بود. هر دو روبروی موجهای بازیگوش ایستاده بودند. پیر دریا را توی دلش حس می کرد و می دانست دریا به کسی که دوستش دارد خیانت نمی کند. آقای پیشان هم مثل پیر می خواست از این به بعد به صلح فکر کند. تمام آدم های دنیا حق دارند در آرامش زندگی کنند. کسی رنج نبرد، نترسد و جهان دوستی هایی بدور از رنگ و نژاد و جنس و سن را تجربه کند. پیر به دریا چشم دوخته بود. آقای پیشون نگاهش کرد.
موج تازه‌ای تو چشمات میبینم.
آره، من خوشبختم.
میفهمم.
میخوام بازم مبارزه کنم.
مبارزه برای چی؟
برای صلح.
پیر خندید و عطر خنده‌اش را باد به سرزمین‌های آن سوی آب برد.